أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه داستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشد بهر تعصب هستیم. طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا کی ولی عهد از شما، که ولی عهد از شما کدام است؟ این داستان طلب کردن امت عیسی علیه السلام از امرا که ولی عهد از شما کدام است رو جلسه پیش، دو جلسه گذشته پی می گرفتیم. عرض شد بحث خلافت و امامت. اگه خوب دقت کنید به این داستان، بحث خلافت و امامت هست در بیرون و در درون. در بیرون که خلیفه خدا کیست بر روی زمین و چه ویژگی هایی داره، و گفت که خلیفه با خدا فرقی نداره، مظهر تام مکامل خداست، نائب با منوب فرقی نداره. این نکته بیان شد. بعد در درون بحث خلافت، بحث روح هست و قلب و قوا، که روح رو که پادشاه همیشه روح هست. حالا اگر پادشاه رو بیرونی لحاظ کنیم، خداست. در این داستان ها پادشاه هر وقت پادشاه بیرون از انسان مد نظر باشه خداست، پادشاه درون انسان مد نظر باشه روح یا عقله. آگاهی بهش میگن روح، آگاهی میگن عقل، دو تا اسم برای یه چیز. اگر پادشاه مثل پادشاه داستان کنیزک و پادشاهی چیز باشه، پادشاهی لذت طلب باشه، تو جمالی باشه، مظهر اسمای جلاله، روحی است که مظهر اسمای جلاله. اگر مثل پادشاه این داستان پادشاهی قسی و کینه‌توز باشه، مظهر اسمای جلاله. اگر پادشاه عادل باشه و معتدل باشه، این دو تا اسمه، مظهر اسمای جمال و جلال در هم دیگه تنیده در هم هستن. داستان اول داستان پادشاه بود که علاقه به لذت‌های دنیایی داشت و کنیزک مظهر دنیا و نفس اماره بود، که داستانش گذشت چگونه تعالی پیدا کرد و روح متعالی شد در اونجا. در این داستان، داستان پادشاهی است که کینه و نفرت از مسیحیان و نصرانیان داره و اونها رو میکشه، و این روح هست که تعادل نداره، روحی است که متعادل نیست، غلبه با اسمای جلال درش و اسمای قهر درش برش غلبه کرده. بنابراین نسبت به جنبه های از قوا که گرایشات جمالی دارن، عیسوی هستن، قهر میکنه و تون میگیره. و وزیر قلبه، وزیر که خلیفه هست قلبه. قلب همونطور که تو بحث دیگه خدمت عرض شده، قلب دو جنبه داره، یه جنبهش سوی روحه، یه جنبهش سوی نفسه. بنابراین برای همین واسطه ایست بین روح و نفس و قوای نفسانی. حالا در این داستان در قسمت بعدی بیشتر به این تشبیه قلب احتیاج داریم، بدونیم قلب چیه. قلب که وزیر باشه از دنیا میره و خودکشی میکنه، و قوای نفسانی دنبال یک جانشین هستن برای قلب که تدبیر امورشون بکنه، و خلیفه ای میخوان برای قلب که باشه. بخششو گفتیم، حالا امشب بخش دیگرش رو ادامه میگیریم. بیت 691 شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. شرح این مطلب رو میگفتن. کدوم مطلب؟ مطلب وحدت، گنج وحدت، بساطت، و اینکه ما در زیر وجود خودمون، در اون فاندیشن و اساس وجود خودمون متصل هستیم همه به یک وحدت محض و بساطت محض، و اون گنجینه اصلی وجود هست. که اگر ما این صورتها رو که چون برج و بارو رفتن بالا خراب کنیم، این صورتها رو با منجنی خراب کنیم، گنج وحدت زیرش پیدا میشه. اگه خاطرتون باشه بحث صورت و معنا بود، بحث ظاهر و باطن بود، که از نظر ظاهری ما یک ظهوراتی میبینیم، یک صورتهایی میبینیم که این صورتها، صورت همیشه محدوده، چون بالاخره وقتی که به وجود میاد مجبوره که تشخص پیدا کنه، مجبوره که حد و حدود بخوره و تعین داشته باشه. همیشه صورت محدوده. مثل فرض کنید که میخوای یه مثال ساده نگاه کنید، مولکول ها و اتم ها، اینا هرچی پایین تر میرید گزینه ها که درها که بروشون بازه بیشتره. وقتی هرچی بالاتر میاد به صورت نزدیک تر میشید، تا یه جایی میرسید که دیگه مثلا این شکر است و اون مثلا سرکه است، هیچ کارش نمیشه کرد. این ویژگی خاص خودشو داره، ویژگی خاص خودشو داره. و اینا وقتی است که صورت خیلی تعین پیدا کرده، خیلی تبلور پیدا کرده، شفاف شده در اینها. این صورت ها اگر خیلی قوی بشن در نتیجه محدودیت دارید. شما یه با یه چیز سر کار دارید، یا با سرکه سر کار دارید، یا با شکر، یا با نمک، یا با آرد، بالاخره با یه چیز، یا با آب یا با خاک سر کار دارید. اما اگر یه خورده از این روی این صورت برید پایین، اونجا باز گزینه ها که رو بهتون باز میشه بیشتر میشه. و این چیزی بود که کیمیاگران قدیمی دنبالش بودن دیگه. کیمیاگران میخواستن بفهمن چجوری مثلا مس رو میشه طلا کرد، چه کار میشه کرد با مس که مس بشه طلا، که بعد علم شیمی پدید آمد از اون تلاش های اونها. ولی حرفشون این بود، و چون باید از یه دید دیگه نگاه باید این کردن که از درون چگونه میشه. اینا بحثای عرفانی رو شنیده بودن ولی میخواستن مادیش کنن و علمیش کنن و تجربیش کنن، نمیشد. حالا براتی راهی رو باز کردن از نظر علم تجربی، اونم یه کارهایی باشون کنن. در هر صورت بحث مولانا این بود که اگه صورتها رو خراب کنی دیرش یه گنجی میابی، که اون گنج، گنج بساطت و وحدته. از اون گنج وحدت و بساطت وقت میشه شعبه های جدیدی از امکانات و صورتها رو دوباره ایجاد کرد. حالا میگه که شرح این را گفتمی من از مری، دیگ ترسم تا نلغزد خاطری. من این نکته را شرح میدادم اگر این ترس نبود که خاطرها بلغزن. مری از مرا که اماله شده، شده مری، که بحث اماله در جلسات قبل گفتیم، اونجا که بحث امام و عمیم رو گفتیم، یعنی ستیزه و جدال و تخاصم. من این نکته را شرح می دادم برات که چگونه وحدت و بساطت گنجیست بی پایان، ولی من می ترسم که به خاطر تخاصم و ستیزه و جدال خاطری بلغزه، کسی گمراه بشه، کسی در وادی های حیرت فرو بره، چرا که این بحث جنجالی و موجب کج‌فهمی ممکنه بشه و یه عده‌ای ممکنه از این به انحراف بیفتن. مرحوم فروزان فرمان که اون از مری متمم مصرع دومه. یعنی اینجوری بحث بگید، بگید که شهر این را من میگفتم ولی من میترسم که خاطری بلغزد از جدال و ستیزه. من میترسم به خاطر جدال و ستیزه یه خاطری بلغزه، ذهنی منحرف شه، کسی گمراه بشه. این نکته که مکرر گفته شده که اهل عرفان و کسانی که به حقایق توحید دست میافتن از افشای اونها سرباز میزدن، این در مثنوی و در جاهای دیگه نمونه زیاد داره. عارفان که جام حق نوشیدند، از دفتر پنجم، عارفان که جام حق نوشیدند رازها دانسته و پوشیدند، هر کرا اسرار کار آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. باز این تأکیدیست به همین نکته که در جلسه قبل گفتیم، که چی بود؟ دو جلسه قبل گفتیم خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یعنی فاش نگید، فتنه و آشوب و خون ریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. فتنه و آشوب و خون ریزی مجو، یعنی این باز کردن این مطالب موجب فتنه و آشوب و خون ریزی میشه. من برای بعد در ادامه داستان بحث خون ریزی و آشوب رو مطرح میکنه. پس این مطالب اگر باز بشن موجب خون ریزی و فتنه میشه و موجب کج‌فهمی و انحراف میشه. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر ندارید تو سپر واپس گریز. تیغ یعنی شمشیر، پولاد هم که خب مشخصه، یه فلزه، فلز سختی. نکته های عرفانی، نکته های معرفتی، چون شمشیر پولادین تیزه، اگر تو سپر نداری فرار کن، جلو نیا و نیا به استقبال این نکات، به استقبال این حرفا. این یه نصیحتی است که به همه شنوندگان میکنه، به همه مادر مثنوی خوانان و عرفان خوانان میکنه، که اینها لازمه یاد گرفتن این مباحث سپر داشتنه. اما سپر چیست؟ شارحان مثنوی اغلبشون فکر کردن سپر استعداده یا مقدماته، گفتم بس مقدمات بحث رو بلد باشید یا استعداده برای این مفاهیم رو داشته باشید، یه اطلاعات اولیه داشته باشید. اینا سپر نیستش کدومش، اونا میشه تازه تیغ بران در کف زنگی محض، اطلاعات بیشتر کار خرابتر میکنه بعضی موقع. سپر اونها نیست. سپر همونطوری که شما در بحث عرفانی گوش دادید و میدونید، سپر تقواست و ریشه تقوا هم که گفتیم از وقایه هست، یعنی محافظت کردن توسط یک پوششی، یک سپری. پس بحثای تقوا را اگر تعقیب فرمودید و خاطرتون هست، تقوا پیشه کردن یعنی سپر اختیار کردن و محافظت، یک چیز محافظ، پوشش محافظتی برای خود اختیار کردن. و انواع تقوا هر جوریش باشه یه نوع سپره، هر تقوای الله باشه، تقوای حدود باشه و تقوای آتش باشه، هر تقوایی باشه که تقواها یه مختلفی داریم در بحث تقوا در مباحث خیلی پیش مطرح کردیم، همش سپره. پس یه نکته که سپر استعداد نیست، مقدمات معرفتی هم نیست، تقواست. یعنی کسی که در وادی عرفان و معرفت خدا وارد میشه بایستی تقوا داشته باشه و اون ادب لازم این مباحث رو داشته باشه، بفهمه و متقی باشه. اگر متقی نباشه اینها بلای جونش هست و به دردش نمیخوره. و این همه آدم ها که مثنوی میخونن و تقوای خدا رو اصلا وارد صحنه نمی کنن، اصلا با روح مثنوی سازگار نیست. مثنوی همینجا داره میگه که من میترسم خاطرها بلغزن و تازه هیچی نگفته، همه لغزیدن، این همه حرفای عجیب غریب ازش در میارن بیرون. اگر چیزی گفته بود اینا دیگه چی کار میکردن؟ خدا عالم. بس این یه نکته. نکته دیگر این که تیغ جدا کننده است از یه جهتی. قرآن مجید در سوره مبارک انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوای خدا را پیشه کنید برای شما فرقان قرار میدهد. فرقان وسیله جدا کردن حق از باطله، یعنی فرق میذاره، چیزیست که با اون فرق ایجاد میشه، جدا میشه دو تا چیز. پس اگر شما تقوای خدا را پیشه کنید به شما فرقان میدهید. این تکمله ایست بر اون بحث که خدمتون عرض کردم، که پس معلوم میشه که سپر برای شناخت سپر لازمه، بلکه سپر اول باید دست گرفت بعد به شناخت و معرفت نائل شد. کسی که اول بیا سراغ معرفت بعد بخواد بره سراغ تقوا و سپر، وارونه کار کرده. باید اول تقوا تحصیل کنه و سپر اختیار کنه، بعد سراغ معرفت بره. نکته دیگر این که در بحث های مربوط به صراط، پل صراط که بر روی جهنم کشیده شده، احادیثی هست از متون شیعی مثل بهارالانوار، در بهارالانوار از رسول الله صلوات الله علیه نقل کردن که از صراط و ادق من الشعر و احد من السیف، صراط پل باریکتر از موس و تیزتر از شمشیر. در متون اهل سنت هم شبیه به این آمده، این همین عبارت شاید کمتر ولی شبیه به این آمده، چیزی شبیه به این که آوردم یکی از حادثه اینجا ملاحظه میکنید. این که پس گفت صراط مثل شمشیر برنده است و مثل مو باریکه. این باریکی و برندگی اشاره به چی داره؟ پس این که گفت نکته ها مثل پولادن، نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، این اشاره داره به این که کسی که سیره الله میکنه میخواد نکات معرفتی رو بشناسه، به قرب الله حاصل کنه، بایستی برای یک چیز خیلی باریک و خیلی برنده خودش آماده کرده باشه و هم باریک هم برنده. این چرا؟ این نکته رو برای اینکه خود توجه بش کنید از اون اواسط میخونم، تقریبا آخرای اون تکمله، نرسیده به شماره 693. این اشاره است به دو بعد صراط، یکی معرفتی و دیگری عملی. صراط دو تا بعد داره، یه بعد معرفتی علمی داره، یه بعد عملی. زیرا که سلوک انسان به سوی حق نیز با دو قوه نظری و عملی اوست. انسان که به سوی خدا میره با علم و عمل میره. حق دقیق تر است از مو، حق دقیق تر است از مو در مقام شناخت و معرفت. آدم بخواد حق رو بشناسه از مو باریک تره، باز خیلی دقت نظر کنه. و برنده تر است از شمشیر در مقام عمل و استواری برا. انسان حق رو که شناخت بخواد روش بایسته خیلی درد داره. مثل که شما پاتون رو شمشیر بذارید زود میبره. شمشیر اشاره است به سختی عمل، یا تیزی اشاره است به سختی عمل، باریکی اشاره است به دشواری فهم. پس باریکیش اینه که فهمش، فهمیدن حق دشواره و بعد ایستادن بر حق دشواره. شما پاتون روی تیغ بذارید زود ور میدارید دیگه، اصلا به طور مثلا طبیعی و انعکاسی ور میدارید پاتون رو روتیق، تا روتیق پاتون رو نگر نمیدارید روش دیگه، نمیتونید بایستید روش، زود بر میدارید. فقط برای همینم هم فرمود و تواصل به الحق و تواصل به صبر. وگرنه همه کسان که انسان زیانکار مگر اینکه حق را بشناسد و سفارش به حق بکنه و به صبر هم سفارش کنه. چون شناخت حق یه بودشه، یه بودش دیگه صبر کردن بر حقه. چون کسی که حق رو شناخت مقاومت بکنه، زود فریب نخوره، زود این ور اونور نیفته، از سختی های راه پشیمان نشه، خیلی دشواره. بنابراین انحراف در معرفت و عمل موجب هلاکت می شود. هر کسی در معرفت حق رو تشخیص نده و در عمل به حق نکنه، هلاک می شود. همچنین گفتند که معرفت خدای تعالی در صورت تفاصیل و حجب صفات و تکثر مظاهر ادق و اخفاس از معرفت در عین جمع. چون وقتی که میاییم در وحدت ساده است، وقتی میاییم در کثرت و مظاهر رو نگاه میکنیم، حجاب های مظهری میان، شما میگید درخت به اون، میگید کوه به اون، میگید بچه به اون، میگید زن به اون، میگید مرد به اون، میگید دوست به اون، میگید دشمن. وقتی که میاد تو این قالب ها فکر میکنید، حق رو تشخیص دادن خیلی سخته دیگه. یادم فریب یه سری چیزای دیگر میخوره، میگه خب مثلا این بچه‌م دروغ نمیگه که، اون لابد دروغ میگه، یا این مثلا فامیل ماست، این که بد نمیشه، اون یکی بد میشه. این همینجوری میره دیگه. بنابراین در جهان کثرت سخت‌تره تشخیص هم، برای همین پر رو تشبیه فرمود به باریکی مو و تیزی شمشیر، یا توصیف فرمود به این دوتا. خب پیش این الماس بی اسپر میا، که از بریدن تیغ را نود حیا. اما شمشیر رو که اونجا توصیف کرد به پولادین بودن، اینجا توصیف کرد به الماس بودن. الماس اینجا کنایه از برندگی و تیزی است. پس اسپر هم همون سپر دوباره. پیش این الماس تیز، شمشیر برنده، نه یا بدون سپر، که از بریدن تیغ را نود حیا. که شمشیر حیا ندارد اینکه ببره کسی رو، خجالت نمیکشه، شرمی ندارد اینکه کسی رو بکشه و ببره. این اشاره به چیز؟ اولا که سپر معلوم شد، یعنی بدون تقوا جلوی این شمشیر نیا، جلوی این معارف نیا، به تلاش به یادگیری، سعی در یادگیری معارف نکن بدون تقوا. حالا این اشاره به چی؟ این هشدار میتواند به غیرت، اشاره به غیرت حق باشد، که کسی که به معرفت یا مشاهده او نائل شود ولی ادب و تقوای لازم آن حضرت را نداشته باشد، به تیغ غیرت حق هلاک میکردن و از این امر باکی نیز ندارن. هر کس که بیاد تو این وادی و تقوای لازمشو نداشته باشه، غیرت حق برو گردن میزنه و نابودش میکنه. در دفتر اول مثنوی میگوید شاه را غیرت بود بر هر که او بو گزیند بعد از آن که دید رو. شاه را غیرت بود بر هر که او، شاه یعنی خدا، خدا غیرت داره بر هر کسی که بعد از این که روی او رو دید دنبال بوی او باشه. یعنی چی؟ یعنی بره دور. مثلا کسی که رو دید میره سراغ بو، یعنی چی؟ یعنی از مشاهده میره کنم که ما با خیال از تو خوشیم، یا یه نامه گاهگاهی برامون بده بسه، یه تلفن بزن بسه، مثلا یه بوی برفس بسه. خدا غیرت داره بر کسی که غیرت میورده بر کسی که ببیندش بعد پوش کنه به خدا و بره بگه حالا یه نامه بفرست. یا مثلا فرض کنید کسی از کردم مسلمان باشه، شیعه باشه، بگه حالا مثلا یه ماه رمضان داریم دیگه، میریم نماز میخونیم این مسجد، یه عاشورا تاسوعا داریم میریم عزاداری میکنیم. اینها یا محجوبن تو هیچ، یا اگر دیدن خدا برکات خودشو بهشون نشون داده بعد این جور کار بکنن دوچار غیرت میشن. پس این گفت شاه را غیرت بود بر هر که او برگزیند بعد از آن که دید رو. یعنی اگر ادب لازم رو نداشتی وقتی وارد حرم شدی، وارد حریم الهی شدی، وارد حضرت الهی شدی و مناسب با اون حریم رفتار نکردی، دچار غیرت میشی و هلاک میشی. و برای همین گفت که اگر سپر نداری، یعنی تقوا نداری، ادب نداری، وارد این وادی نشو. بی ادب محروم ما از لطف رب، از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ما از لطف رب. کردمی، حالا در دفتر چهارم باز اینجا میگه کردمی من شرح این بس جان فضا، گر نبودی غیرت و رشک خدا. در توصیف حضرت سلیمان هست، میگه اگر من غیرت خدا نبود و خدا رشک نمیورزید توضیح میدادم بیشتر از این، ولی چرا شرح نمیدم؟ به خاطر غیرت خدا. بنابراین میبینیم که جای جاهایی میگه من شرح نمیدم چیزی رو، توضیح نمیدم. حالا یکی از موارد همینجاست که میگه شهر این را گفتمی من از مری لیک ترسم تا نلغزت خاطری. یکی از این موارد اینجاست که میگه من بیشتر راجع به وحدت و بساطت توضیحی نمیدم، اگر بدم تیغیست که هلاک میکنه، تیغیست که میبره و حیایی نداره از بریدن، که این اشاره به غیرته. همینجا اونجا هم گفت من شهر میدادم اگر غیرت و رشک خدا نبود که خدا اجازه نمیده بیان کنم. حافظ هم شبیه به این دو تا بیت معروف همیشه شنیدی درشون گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. اشاره به حلاج. آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد، به نامحرمان اسرار الهی رو میگفت. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسن امثال این مسائل. این حرف ها رو نمیشه به اونها گفته از اونها پرسید و اونها در میان گذاشت، چون منصور از مراد آنان که بردارند بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. یعنی این که اگه قابلیت نداشته باشه دعوت میکنه بعد رد میکنه. اگر مثل منصورم یه چیزی برداره گیرش بیاد بردار میره، زود هنگام ناپخته چیزی برداره بردار میره. این یه نکته، فکر میکنم اشارتی که در این داشت این بود. نکته دیگر این که میشه اینجوری هم نگاش کرد که حیا نداره. معارف توحیدی و حقایق الهی، حقایق توحیدی و اسرار الهی انقدر محکمن، مثل پولاد محکمن، استحکام دارن و انقدر قاطع هستن مثل شمشیر که هر چیز رو میکنن میندازن دور. اگر به طور تربیتی فرهنگی یک سیستم فکری زندگی به اصطلاح روتینی برای خودتون تامین کردید، آسبه رو آسبه یا به قول معروف که مشکل براتون پیش نیاد، اینجا جاش نیست، چون این یه دفعه رو ریشه‌کن میکنه همه چیز رو از شما و شما رو آشفته میسازه و پریشان میکنه و همه چیز رو به هم میریزه. اگه جدی بخواید بگیریدش و اون سپر رو نداشته باشید، اون دیسپلین و اون تقوا رو نداشته باشید، اینها رو بشنوید، این یه دفعه سیستمتون رو به هم میریزه، نظام همه چیزتون رو به هم میزنه و نمیتونید دوام بیارید در این وادی. که نمیشه، میتونه یک نکته باشه، به وادی حیرت میافتید، اباحه‌گری و هلاکت و چیزایی که دیدید. خیلی هستن که میبینید دوتا شعر عرفانی میخونن به چه نتیجه هایی میرسن در پیش. بیت بعد 694: زین سبب من تیغ کردم در غلاف تا که کژخوانی نخواند برخلاف. میگه برای همین، برای چی؟ برای اینکه شما ها آشفته نشید، برای شما پریشان نشید، برای اینکه شما هلاک نشید، برای اینکه این نکات مثل شمشیر سراغ شما نیاد، من شمشیر خودم را در غلاف کردم. شمشیر در غلاف کردن زبان رو در کام کشیدم، صحبتی دیگه نمی کنم. تا که کژخوانی نخواند برخلاف. کژخوان آدم هایی که با غرض و مرض که چیز رو می خونن. تا آدم های غرض مرض دار این رو کژ نخونن. هم روشن معناش. آمدی من در تمامی داستان و وفاداری جمع راستان. پس دیگه اون بحث های بساطت و وحدت و صورت و معنا و ظاهر و باطن بذاشیم کنار، بریم به داستان بپردازیم. البته در ضمن داستان حرفاشو میزنه، ولی خب حالا آشکار دیگه نمیگه. بریم به داستان. در ضمن داستان، کدوم داستان؟ داستان که وفاداری جمع راستان بود. جمع راستان یعنی دوستان راستین. این مسیحی ها، این پیروان وزیر راستین وفادار بودن، راستین بودن، صادق بودن و گفتن که کیه یادگار او، خلیفه او در میان ما، حالا که مرده کی جاش میاد بین ما بنشینه، پس ما یادگاری از او میخواییم. این نشانه وفاداریشون بود. کس پس این پیشوا برخواستن، بر مقامش نایبی میخواستن. بعد از اینکه اون پیشوا و اون رهبرشون از دنیا رفت، بر جای او نایب و جانشین و خلیفه میخواستن. خب این قسمت تمام شد. قسمت بعدی منازعت امرا در ولیعهدی. اون 12 امیری که یک به یک برد داخل خلوت بهشون تومار داد و گفت تو جانشین من و خلیفه من هستی بعد از من، حالا با هم نزاع میکنن، تخاصم میکنن. این بحث تخاصم اگه برسیم امشب از قرآن مجید هم آیاتی رو در موردش ملاحظه کنیم. فعلا ابیات رو میخونیم، یه آشنایی با بحث پیدا کنید. پس اینا گفتن کیه پیشوا، کیه خلیفه، کیه نایب. یک امیری زن امیران پیش را، پیش آن قوم وفا اندیش را. یک امیر، یک سر سلشکر، حالا یک پیشوا از میان اونها رفت جلو، پیش آن قوم وفا اندیش رفت. یعنی اون مردم وفاداری که خلیفه میخواستن، یادش میخواستن راه و یاد رهبرشون زنده باشه، ولیشون زنده باشه. خب این اشاره است، از اینجا که داره این نزاع رو مطرح میکنه، اشاره است به نزاع قوای انسانی بر سر خواسته های خود در غیاب قلب و تقاسم اسماء و صفات. البته این دوتا با هم فرق داره، بستگی داره آدمش چجور آدمی باشه. حالا الان معلوم میشه اینا چجور آدمی هستن، بعد یواش یواش. و حال یا قوای انسانی هستن دارن با هم تخاصم میکنن، یا اسماء و صفات هم دارن با هم تخاصم میکنن. گفت اینک نایب آن مرد من، نایب عیسی منم اندر زمن. گفت اینک اینجا الان نایب آن مرد من، یکیشون رفت جلو گفت منم نایبش، خلیفش منم، نایب عیسی منم اندر زمن، در این زمان و این روزگار نایب عیسی منم. چرا؟ برای اینکه خلیفه واقعا مظهر کسی است که جانشینش شده. نایب واقعا با منوب فرقی نداره. این در نیابت‌های اجتماعی است که فرقه، در نیابت‌های قراردادی است که فرقه، ولی در نیابت‌های وجودی و حقیقی مظهر اون یکی پیشینه. حقیقتی که در اون بوده در این ظهور میکنه، متناسب با این شرایط زمانی و مکانی، وگرنه دوتا چیز نیستن. پس این گفت من واسط با واسطه این وزیر نایب عیسی هستم، یعنی به این شکل من فقط نایب اون نیستم، من نایب عیسی هستم، نایب عیسی هستم با یه خدا هستم، فرق میکنه. بعد با اینکه فاصله زیاد بود بین او و عیسی، ولی به خاطر این واسطه خودشو منصوب کرد به عیسی علیه السلام. امروز هم این حرفا رو میدونید، به حرفا علکی که کار نداره زدنش دیگه. امروز هم سلسله هایی که هستن اینا هر کدوم میگن ما نایب حضرت علی هستیم در این فرقه و این خانقاه و این تکه و دستگاه و چجوری با همین چیزا قراردادی، و که اون نیابت حقیقی نیابت وجودیست، نیابت قراردادی نیست که علکی هر که داره بتونه بکنه. اینک این تومار برهان من است که نیابت بعد از او آن من است. اینا یه توماری در آوردن و گفت که برهان من، دلیل من که من نایب او هستم، اولی که آمد این توماریست که به من داده. خب این تومار اشاره به چیست؟ اشاره به اینه که قوای نفسانی در زمان قربشون به قلب یک اثراتی از اون میپذیرن، یک حالی برشون دست میده، اما هیچ وقت مثل قلب نمیشن. منتها فکر میکنن که به خاطر اون اثری که پذیرفتن، اثر جزئی، فکر میکنن صلاحیت جانشینی قلب رو دارن. این در درون، در بیرون هم همینطور. این اثر، این اشاره به چی داره میکنه مولانا در اینجا؟ میگه هر کسی که دو روز با پیامبر نشسته میگه که من صحابه او هستم، منو دیدی او رو دیدی، هرچی میخوای از من بشنو. این دو روز با پیامبر نشستن و رفت و برخاست کردن که جانشین پیامبر کسی رو نمیکنه. اینا اثرات جزئیه که گرفتن، اثر کامل بسونی که گرفته. اثر کامل مال یه خلیفه بود، مال حضرت علی علیه السلام بود. این اثرات جزئی همه گرفتن، از جنبه های خیلی محدود هر کسی یه اثری گرفته از پیامبر، دو روز با پیامبر بوده. و این دلیل نمیشه که هر کس که تنش به تنه که خورد بگه که من نایب او هستم، یا اون من همه حقیقت او رو فهمیدم، میتونم به شما در میون بذارم بگم بهتون. این حرفا که امروز مد کردن میزنن اهل سنت، اینا صحابه هستن، اینا هرچی بگن حقه، اینا این حرف قبرا نیست. هر کسی دید که حرفش حق نیست که این که کجا در میاره. علکی یه چیزو بنا میذارن رو میرن بالا کاخ میسازن روش، یه چیز علکی رو میذارن زمین روش اصرار میذارن، بعد میرن یه کاخ بزرگ رو میسازن پوشالی. مثل همینا که هر کی میگه من بیام این چیز دارم از اون، منم یه حدیث بلدم، از خود پیامبر من اینو شنیدم، اینا میمدن گفتن ما یه چیز از خود این وزیر داری، بیا بگیری. این اشاره است که هر کسی یه چیزی محدود، وزیر به هر کی یه چیز متعامل خود اونها بهشون گفته بود، اینا هر کی یه چیز دست میذارن گفتن این همین بیا ما وزیر بلد. آن امیر دیگر آمد از کمین، دعوی او در خلافت بود همین. یه امیر دیگری آمد از کمینگاه بیرون، این هم حرف رو تکرار کرد، گفت منم جانشین و اینم تومار. از بغل اونی توماری نمود، تا برآمد هر دو را خشم جهود. خشم جهود یعنی خشم و نفرت و کینه یهودیانه، جهودانه، که هیچ کوره، هیچ دلیل و منطقی نداره، کورکورانه دشمنی میورزن. اونی در زیر بغلش توماری بیرون آورد، بعد که تومارشون دوتا با هم دشمن شدن. آن امیران دیگر یک یک قطار برکشیده تیغ‌های آبدار. اون دهتای دیگه هم یک یک به سر شمشیر کشیدن بیرون که ما هستیم خلیفه. هر کدومشون هم یه تومار داشتن، هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادن چون پیلان مست. هر یک از اینها برای اثبات نیابت خودشون یه تومار داشت، برای دفاع از خودشون یه شمشیر دست گرفته بود. بعد مثل فیل مست و خشمگین که هیچ مبالاتی نداره، هیچ توجهی نداره، همه چی رو لگدمال میکنه میره، اینها افتادن به جون هم دیگه. صد هزاران مرد ترسا کشته شد، صد هزاران مرد ترسا کشته شد، تازه سرهای بریده پشته شد. مردان مسیحی، صد هزار مرد مسیحی کشته شدن و از سرهای آنها پشت پشت تپه تپ، از سرهای اینها که بریدن و میدادن، سرهای همدیگر رو میبریدن میانداختن زمین، پشته های تپه های تشکیل شد. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، کوه کوه اندر هوا از این گرد خواست. خون روان شد همچو سیل از چپ و راست، از کشته شدن اینها بر زمین سیل خون جاری شد. کوه کوه اندر هوا زین گرد خواست. چون در میدان نبرد هم آوردی میکردند و میدان هم که خاکی بوده اینها به جون هم افتاده بودن، دیگه گرد خاک هم بلند میشد، کوه کوه گرد خاک بلند میشد رفت به هوا از زمین. تخمه های فتنه ها کوه کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود. اون وزیر تخمه های فتنه کاشته بود در اینها و بین اینها دو دستگی چند دستگی انداخته بود و اون فتنه ها آفت جان و سر اینها شد. جان و سرشون رو برای اون چیزها دادن، بر اثر اون فتنه ها، فتنه انگیزی ها دادن. جوزها بشکست و آن کان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. نغز یعنی نیکو، پاکیزه، تمیز، خوب. جوزها، جوزم یعنی گردو. جوزها بشکست و آن کان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. اینها مثل گردوهایی بودن که شکسته می شدن، ضربه می خوردن، تیکه پاره می شدن، مثلا رو زمین. و مثل گردو که به تراکنی بشکنیشون اینها شکسته می شدن و به قتل می رسیدن، می خوردن زمین. در میان اونها کسانی که مغزی درشون بود، مغز مخصوص عقل نیست، مغز ماد نیست، مغز مخصوص همون لبه، لب اینجا یعنی روح. اونهایی که گردو یه لبی داره، وقتی گردو رو میشکنی، وقتی شکستی، اگه اونها که لبی درشون بود میشکستی، میدید یه روح پاکی درش هست. چون بعضی اینها بالاخره مردم بودن صادق، متدین، بخاطر روی ایمان خودشون این کارو میکردن. درسته اون وزیر فتنه انگیخته بود. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. مردن مال روح نیست، مردن مال بدنه. به قول یک از آقای میفرمون گفت نگه جان داد، بگه تن داد. کسی که میمیره جان نمیده، تن میده. مردن صفت بدنه، صفت روح نیست. بنابراین اینجا میگه کشتن و مردن که بر نقش تن است، یعنی تن رو تشبیه که به یه نقشی، به یه صورتی. کشتن و مردن عارض بدن میشه. این چجوری تشبیهش بکنیم؟ مثل انار و سیبیست که میشکنیتش یا میفشورتش. اناری که بشکنید به ترکونیتش، توش اون دانه ها و مغزش قابل دسترس میشه، قابل استفاده میشه. سیب رو هم که بشکنید یا بفشوریتش، اصارش یا لبشو میشه خورد. آنچه شیرین است آن شد ناردانگ، وان که پوسیده است نبود غیر بانگ. وقتی که انار رو شکستی، ناردانگ یعنی دانه نار، ناردانه یا دانه نار، دانه انار. اون چی که شیرین هست میشه ناردانگ. ناردانگ حالا امروز ها نیدون، حالا رسم بچه ها انار رو در فصل پاییز که هست چیز میکنن، میگیرن میذارن جای مناسبی خوش میکنن برای فصل زمستان و شب گلدا و اینا بر بقول خودشون استفاده کنن. اینها ناردانگ اینجور بوده که انار میگرفتن در فصل انار و بعد اگر این انارها شیرین بودند و خوب بودن، اینها دونه هاشون رو میگرفتن میذاشتن کنار برای غذاهای چیز دیگه خوش میکردن، برای غذاها استفاده میکردن. پس میگه آنچه شیرین است آن شد ناردانگ، یعنی اناری که شیرین بود اون رو انتخابش میکنند و ناردانگش میکنن، یعنی میپسنده شکستش. شما انار رو باز میکنی، میشکنیش، میبینی که یه دانه های شیرینی درش هست، اینو نگه میده برای غذاهای مهمانی ها و پذیراهایی هایتون و برای استفاده های مطلوب. وان که پوسیده است نبود غیر بانگ، اون که وقتی انار رو باز کردید دیگه گندیده است توش، فقط یه بانگ شکستن ازش بلند شد، بیش از اون نبود چیزی. انار پوسیده بیش نیست، بس بریز دور، گندیده و عفن و بدبوست. انسان هم همینطوره، تشبیه میکنه، میگه انسان ها هم وقتی که شکسته شدن، مردن، اول یه صورت ظاهری دارن، وقتی میمیرن بعدشون شیرین هم، بعدشون عفن و بدبو و گندیده. اون شیرین ها رو نگر میدارن برای وصال، میبرن اون گندیده ها رو میریزن در زباله دنیایی که اسمش از جهنم، و چون مفید سود و فایده نداره. پس این روشنه که ارواح خبیث پوسیده و گندیدن، ارواح طیب و پاکیزه شیرین و لطیفن. فقط بایستی شکستشون تا این بدن رو شکست تا معلوم شه چه روحی توش هست. اینا هم بحثای مرگه، چه مرگ اختیاری چه مرگ اضطراری که بحثاش گذشته. آنچه با معنی است خود پیدا شود، وانچه پوسیده است او رسوا شود. وقتی که باز کردی چکوندی این رو، کشتیش، کشته شد، هر چی که بگی، معلوم میشه که این معنی درش هست، علاوه بر این قیافه ظاهری، علاوه بر این صورت بیرونی، معنایی هم در باطنش هست یا نیست، اون زیبایی معنوی رو داره یا نه. چرا بحث ما در معنا بود؟ عرض کردیم از اول بحث امروز صورتها محدودن، صورتها هم محدودن هم زوال پذیر، هم از بین میرن، منطقه سرکشند و خودنما. حالا اگه شکستشن معلوم میشه که زیر این خبری بود یا نبود، زیر این ظاهر پسندیده، ظاهر حالا مذهبی انسانی، ظاهر هرچی که اسم میزنیم، زیر این چیزی بود یا نبود. وقتی بشکنه معلوم میشه که معنی بود یا نبود. و اون چی که اگر پوسیده باشه، گنج وحدت درش نباشه، رسوا میشه. اگر این تونسته به اون گنج وحدت دست بیابه، به اون بساطت دست بیابه، باز پیدا میشه، توهی از پر بعد شکستن پیدا میشه. پس این اعتماد بر ظاهر و جمال ظاهری نباید بکنی، باید ببینی بعد از شکستن، تو این جمال شکسته میشه، حالا یا با پیری عمر یا با بیماری یا هر چیزی که هست شکسته میشه، ببینید زیرش چیزی هست یا نیست. رو به معنی کوش ای صورت پرست، رو به معنی کوش ای صورت پرست، این بیا اگه جدا باشه بهتره، رو به معنی کوش ای صورت پرست، زان که معنی بر تن صورت پرست. ای کسی که صورت پرستی، برو سراغ معنی، با جدیت سراغ معنا برو. معنا چی بود؟ همون بساطت و وحدت و باطن بود، برو سراغ اون. چرا؟ برای اینکه بدنی که سنگینه، خلود الالعرض داره، تکون نمیتونه بخوره، برای اینکه تکون بخوره، عروج کنه و معراجی داشته باشه، پر احتیاج داره. معنا پر بدنه، اون دوبال بدنه. اگر کسی اون دوبال رو نداشته باشه در بدنش، این پرواز رو نمیتونه انجام بده. تو حالا دوبال، قوه نظری، قوه عملی، مباحث دیگری از حاجی ملا هادی سبزواری هم این نکته اینجا هست که ملازم میفرمید من چون زمین الان بحثه میخواید که بله این مرحوم حاجی سبزواری بخونم بعد چی کنم. مرحوم حاجی سبزواری در شرح این بیت میفرمایند یعنی هرگاه آدمی اهل معنی شد و عقل نظری و عقل عملی، چون انسان با دو بال پرواز میکنه، دو قوه اصلی در انسانه، اندیشه و عمل و کنش، بینش و کنش، که دو قوه اند برای نفس ناطقه قدسیه او به فعلیت آمدن. وقتی این دوتا از حالت استعداد به فعلیت ریالایز بشن، دو جناح میشن، دو بال میشن برای او، که با آنها به اوج عالم ملکوت و جبروت و لاهوت در پرواز است. و آن که باور ندارد، هنوز پرده جهل بر چشم دل اوست و گویا خود را همین تن زمینگیر میداند. اهل معنی را هم، یعنی خودش روی آدم زمینگیر میدونه، اهل معنا را هم آدم زمینگیری میدانه، آدم های زمینگیری میدانه. و حالا که اهل معنی که مدرک مجردادند، مجردان میباشند، خاصه به طریقه ملکه و استقامت، مخصوصا اونا که ملکه شده براشون، حال نیست، مقام براشون، تن نیستن و روح محضن، و اگر به صورت در ناسوتن، ناسوت یعنی جهان طبیعت، به معنی در جبروت و لاهوتن، در عالم الهی هستن در من. میخوای یه استراحت خیلی کوتاهی داشته باشه اگر پذیرایی بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا بحث تخاصم و خونریزی مطرح شد که بر اثر خلافت خونریزی شد. و تخاصم دو نوع هست. در قرآن مجید دو تا تخاصم یا اختصام رو نام میبره. یکی تخاصم یا اختصام اهل نار و یکی اختصام اهل ملأ اعلا. و این دو تا در سوره مبارکه صاد بهش اشاره شده. و اگر قوای انسان تحت تأثیر قلبی یا جنبه الهی قلب باشن، نه جنبه نفسانیش باشن، اینها وقتی تخاصم میکنن به توافق میرسن. تخاصم یعنی همین منازعه، دیسپیوت، جنگ و جدل. اگر پس قوای انسانی یا مردم در بیرون، چه در درون چه در بیرون، در درون قوای انسانی است، در بیرون مردم هستن، اگر اینها تحت تأثیر جنبه های مثبت و روحانی قلب یا ولی قرار گرفته باشن، نتیجه تخاصمشون، مبارزشون توافقه، به نتیجه میرسن. وگرنه هرگز به نتیجه نخواهم رسید و راهی جز خونریزی و کشتار ندارن و فقط کشتار میکنن. این بحثی که الان هست، چرا اینها به توافق نتونستن برسن؟ برای اینکه اینها هر کدومشون با تومار خودشون که تومار محدودی بود آمدن، حال همه محدودن، ولی دیگه جنبه خشم، اون شمشیرم در دستشون بود، جنبه روحانیت و معنویت و نورانیت نداشتن، یه شمشیر داشتن یه تومار در دستشون، پس اینا خونریزی میکنن. در صدر اسلام هم شما میگن چرا حضرت علی جنگ نکنه، حضرت میخواد جنگ کنه، همین میشد، همین خونریزی میشد، به توافق هم نمیرسیدن، خونریزی بی خودی صورت میگرد. و همه امامان ما از خونریزی و قتل پرهیز کردن، حتی حضرت سید الشهدا علیه السلام هم تا اونجا که میشد پرهیز کردن، ولی اونها مجبورشون کردن دیگه، مجبورش کردن به دفاع، وگرنه به تخاصم بر نخواستشون. پس این دوتا اختصام رو نگاه کنید. توضیحاتی اول آیات قرآن مجید در سوره مبارکه صاد و تفسیر مولا عبدالرضا قاسانی بر این مطلب تا روشن شد چرا اینا کارشون به جنگ و خونریزی کشیده شد، و بعد توضیحی از اختصام در ملأ اعلا از خصوص الحکم با شرح استاد حسنزاده عاملی. خب منازعت امیران تخاصم اهل نار بود، اینا تخاصم اهل نار داشتن، نه تخاصم ملأ اعلا. وزیر یهودی جنبه نفسانی قلب بود که آن امیران قوا شناخته بودند. قلب یه جنبه های روحانی داره، جنبه های نفسانی داره، گفتیم قلب یه طرفش به نفس، یه طرفش به روحه، و اثر حقیقی قلب را به طور کامل دریافت نکرده بودن. اینا که میگن ما صحابه پیامبر بودیم، صحابه پیامبر بودیم، اینها بودیم، اینا اثر یا پیامبر حقیقتا دریافت نکرده، همین دیدن که پیامبر مثلا فرض کن قضا خوردد تو یه جنگی شرکت کرده تو، اینو فهمیدن. اینا جنبه بشری پیامبر رو دیدن، جنبه ظاهری میگن خب ما بشرمونم بشره و از تربیت او شدیم میتونیم حرف بزنیم جای او، لذا آنها در حجاب نفس بودن. خوب این حجاب دقت کنید، و تخاصمشان با یکدیگر تخاصمی بود پایان ناپذیر. هر کس در حجاب نفس باشه هیچ وقت به توافق نمیرسه با طرف مقابلش، چون در حجاب نفسه، هر چی دعوا بکنید بیفایده است. حالا چه دعوا تو درون انسان باشه، چه تو خانواده باشه، توی کشور باشه، اینا در حجاب نفسن، اینا جز خونریزی کاری نمیتونن بکنن که منجر به قتل خونریزی گردید، برخلاف تخاصم قوای روحانی که بعدم تو دفعید. تخاصم اهل نار و ملأ اعلا. خدای متعال در سوره مبارکه صاد از دو تخاصم نام میبره. ان ذلک الحق تخاصم اهل نار، این همانا به درستی حق است خصومت اهل نار. قبلش توضیح میده، اینا توضیح میده که جهنمی ها که میرن به جهنم، قبل از آیه کریمه فرق اینا که اومدن به جهنم رسیدن، میگن اونا که ما میگفتیم اراذل او باشن کجا، اینجا پیداشون نیست. یه در مون گفتیم اینا ارازل و باشن دیگه، آدمای بی خودی، طبقه پایین، بی کلاس به قول امروزی ها. اینا کجا هستن؟ نیستن اینا. با هم دیگه درگیر و مراد منازعه میشن راجع به این که چرا ما به جهنم اومدیم، مسئله چه قراره. بعد خدای متعال میگه این حقه، تخاصم اهل نار، دشمنی آتشیان. نه اینکه شما فکر نکنید اونجا هم میرید دشمن، همین جاهای دشمنی ها که میکنید معلومه دشمنیه. اولا دشمنی مال انبیا نیست، این یه نکته، مال روحانیان نیست، مال قوای نفسانیه. هر وقت دشمنی هست نفس در کاره، هر وقت دعوا و درگیری و فحش و صدا بلند کردن و داد زدن و این هاست نفس. حالا این نفس به خاطر جنبه های روحانی، از جهت روحانیه، یعنی اسماء و صفات رو اینجا وطرح شدن، یا جنبه های پیورلی و 100% نفسانی دیگه بشه. اون جنبه رو نمیشه گفت البته نفسانی، به موقع درگیری ها هست، درگیری های بیشتر روحانیه. اما انبیا فوق اونها هستن، فوق ارواح و ملائکه هستن، تخاصمی ندارن با هم دیگه، چون اونها جامعیت دارن. حالا میبینیم چرا. هر وقت تخاصم هست یا به نتیجه میرسه و توافق میشه، اینا مال تخاصم افراد روحانیه، افراد ملکوتی هستن. یه وقت به تخاصم هست به نتیجه نمیرسه، فقط با زور برخورد میشه. این وقتی که زور وارد صحنه میشه، این تخاصم نفسانی است و درگیری نفسانی است. پس خدای متعال فرمود این جهنمی ها حق تخاصمشون، دشمنیشون و دیسپیوت هایی که میکنن، چلنج هایی که همدیگر رو میکنن، اینا اهل جهنم هم. آره فکر نکنید شما میرید خدا نکرد جهنم میبینید، همین الان دارید میبینید. همین هر وقت تخاصمی از این باب هست که درگیری های نفسانیست، مال جهنمی هست. این معلومه که آدم جهنمیه که تخاصم میکنه. و یه آیه بعد فرمود، آیه 69 هم فرمود، اما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، مرا علمی نیست به ملأ اعلا هنگامی که خصومت می‌ورزن. مثلا اینکه در این که این علمی نیست یعنی چه و اینها، بذارید از جنبه رسولی بهش نگاه کنید، از جنبه ولایت نگاه نکنید بهش. بله. صد درصد. بله بله، همش همینه. برای همین انبیا، مثلا هر کم حضرت رسول صلوات الله علیه و یا امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام، جنگ نمی کردن مگر مجبور به دفاع فقط شده باشن. و وارد نزاهای این سنی ها میان میگن مثلا افرادی، خب چرا علی اینقدر شجاع بود جنگ نکرد اگر حقشو خوردن؟ اونا اهل جنگ نیستن و اونا جنگ نمی کنن. و هر جا که کشت و کشتار هست مال نفسه. حالا یا دو طرف نفسه یا یه طرف نفسه، اون طرف فقط داره دفاع میکنه، مثل حضرت سید الشهدا. نه خیلی، اونم بخاطر اینکه اگه دفاع نکنه نه اون نفس پروتر میشه و فسادشو بیشتر میکنه. حالا این دوتا آیه رو ملاحظه فرمودید که یه آیه دستور ملک ساد فرمود تخاصم جهنمی ها حقه، در آیات دیگه هم گفته اینا هر کدومشون میان هر طایفه از جهنمی ها یکی رو لعنت میکنه، اون طایفه دیگر رو لعنت میکنه و میگه شما باعث شدید ما به جهنم بیادیم. میگم که خدای عذاب اینا رو بیشتر کن، اینا ما رو به جهنم آوردن و همش با هم دعوا دارن و فحش میدن و نفرین رو لعن میکنن همدیگر رو. بعد فقط در سوره مراکش ساد، البته به یه شکلی در سوره دیگه باز درجه ملائکه صحبت کرد، تخاصم ملائکه رو صحبت کرد. در سوره مراکش ساد با کلمه تخاصم یاد کرد از ملائکه اعلی، از درگیری که در ملائکه اعلی است. حالا این ملائکه اعلی از کردم برای بحث ما که این قوا هستن که با هم بعد از اینکه قلب میمیره درگیر میشن، جانشین میخوان تعیین کنن کی باید جای قلب بگیره، کی بره به قلب نزدیک شه. این رابطه به بحث ما داره، نگاه کنید. این تفسیر مولا عبدالرزاق آسانی است در ذیل این آیات. و جدا ساخت اختصام ملأ اعلا و اختصام اهل نار را. میگه خدا بین این دوتا فرق گذاشت، بین خصومت جهنمی ها و خصومت ملأ اعلا فرق گذاشت. با قول خیش در مورد تخاصم اهل نار که ان ذالک الحق، با این که در مورد اونها گفت این حقه. حق در زبان قرآنی به معنای درست نیست، به معنای چیزی که ثابته، تغییر نمی کنه و کارش نمیشه کرد، انکار ناپذیره، یه چیزی انکار ناپذیر، نه اینکه کارشون درست، نمیخواد بگه اینا کارشون خوبه، یک کاریست انکار ناپذیر. البته در تصویر کلی لازمه، جهنم هم لازمه، دعوای جهنمی هم لازمه باشه، اونم حق از اون جهت که باید باشه. پس میشین که ایشون میگه فرق گذاشت. ببینید در مورد اونها قرآن چجور تعبیر فرمود، گفت به صیغه ذالک لحق، این حق است، چی تخاصم اهل نار، فعلی نگفت، اسمی گفت، این دشمنی اهل آتش حق. در مورد اونها جور دیگه گفت، در مورد ملأ اعلی، و در مورد اختصام ملأ اعلی فرمود اذ یختصمون، هنگامی که خصومت می‌ورزن، موقعی که اینا دعوا میکنن، نگفت که همیشه دعوا میکنن، در مورد اونها گفت دشمنی اونها حق است، نگفت موقعی که جنگ میکنن دعوا میکنن چه، یعنی اونها جنگشون پایان ناپذیره، اهل جهنم جنگ هاشون پایان ناپذیره، تمام شده، یه جنگ به جنگ میرن، یه نزاع به نزاع میرن، یه چیز بهانه میکنن دعوا میکنن، دوباره یه چیزی که بهانه میکنن دعوا میکنن. بنابراین در مورد اونها نگفت وقتی که مخاصمه میکنن، در مورد ملأ اعلی گفت، به صورت فعلی گفت اذ یختصمون، اون هنگامی که اختصام میورزن، اینها من اطلاع ندارم راجعشون چی میگن. پس از کردم این از زبان رسول خدا، رسول از کردم تفکیک کنید با ولی. پس هنگامی که خصومت میورزن، پرانتز بسشه، زیرا آن حقیقیست، آن حقیقیست یعنی چی؟ تخاصم اهل نار حقیقی است و منتهی به موافقت نمیگردد هرگز، هرگز اینها با هم موافق نمیشن، اجماع حاصل نمیکنن، کانسنسس نخواهند داشت، با هم کنار نخواهند آمد، اینا یه مدت دست جنگ میکشن، فقط خسته میشن، قواشون تحلیل میره، نیروهاشون تضعیف میشه، میگن حالا آشتی میکنیم، صلح، صلح موقتی است همیشه، تو برن بخوابن دوباره نیرو بگیرن، انرژی بگیرن، شروع کنن، صلح نیست واقعا. پس میگه هرگز به موافقت نمی انجامه تخاصم اهل نار، ولی این عارضی است، این که بین چیزای رخ داد، بین ملائکه، ملأ اعلی رخ داد، این عارضی است، این ذاتیشون نیست، این حادثه است که عارضی اتفاق افتاده، از چی؟ و ناشی از عدم اطلاعشان بر کمال آدم علیه السلام، چون نمیدونستن و اطلاع نداشتن بر حضرت آدم علیه السلام، چون بعدش داستان خلقت حضرت آدم مطرح میکنه، اینا جنگ میکردن در ملأ اعلی و سر حضرت آدم، پس این ناشی از عدم اطلاعشون بوده، نمیدونستن، وقتی بدونن ساکت میشن، بعد رو میبینید که خب حرف دارن، سوال میکنن، نزاع میکنن، ولی وقتی بفهمن که ساکت میشن دیگه، توافق میکنن، ولی بعضی نه، فقط ساکت میشن تا اینکه دوباره شروع کنن، ساکت نمیشن برای اینکه قبول کردن و قانع شدن. پس اونها نمیدونستن کمال حضرت آدم فوق کمالات ایشان است و منتهی میشود به موافقت آنها آن هنگام که میگوین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اونها وقتی که این حرفو میگن همه دیگه موافقت میکنن، همشون میگن پاک و منزهی تو، ما چیزی غیر از آن چه به ما آموختی نمیدانی. و قول خدای تعالی الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، و خدا میگه که آیا به شما نگفتم من غیب آسمان ها و زمین را میدانم. یعنی وقتی که اونا اونو میگن، خدا اینو میگه، دعوا تمام میشه در ملأ اعلی، ولی در جهنم دعوا و تخاصم تمام نمیشه. در جهنم باید که فردا نرید دوم سراغم بگید من اصلا موقع مرگ، نه، بین جهنمی ها امروز هم دعوا تمام نمیشه، نزاع تمام نمیشه، هر روز یه چیز جدید در میاره برای نزاع. بین روحانیان و ملأ اعلی و ملائکه تمام میشه دعوا، وقتی که فهمیدن نمیفهمن، فهمیدن که شعورشون نمیرسه به این چیزا، میگن که پاک و منزهی تو خدایا، ما چیز اون چی که تو به ما یاد دادی نمیدانیم، ساکت میشن دیگه. چنانچه هنگام تعویل این قصه در سوره مبارکه بقره آمد، یعنی موقعی که اون سوره رو توضیح میدادیم این آمده، این تو سوره صاد هست، میگه تو سوره مبارکه بقره این رو من توضیح دادم. و سجودشان برای آدم علیه السلام، تعظیمشان او را و انقیاد و خضوعشان نسبت بدو به خاطر انکشاف کمال او بود. وقتی سجده کردن بخاطر اینکه فهمیدن کمال او رو، فهمیدن کمالی داره، نه کمال او رو دارا بشن، فهمیدن که کمالی داره که اینا ندارن. پس اینها میفهمن، سجده میکنن، احترام میذارن. وقتی که فهمیدن انسانهای شایسته، انسانهای فرشته خو، وقتی که بفهمن که اشتباه کردن و چیزی حقشون نبوده، احترام میذارن، سر به زمین میذارن، اکرام میکنن و منقاد میشن. انسانهای ابلیس صفت و شیطان صفت دست بر نمیدارن، میگن تا قیامت ما ادامه میدیم این کار. که فوق کمالات آنها علیه السلام بود، یعنی علیه مسلم، یعنی کمال آدم رو براشون کشف شد که فوق کمالات آنها علیه السلام بود. و ابای ابلیس و استکبارش، عدم انقیاد شیطان وهم و اذعانش، این که شیطان وهم و ابلیس دوتان، اینا دوتان، ابلیس یه موجود خارجی، شیطان وهم موجود درونی، این که ابلیس استکبار کرد و سجده نکرد و شیطان و هم قبول نمیکنه فرمان عقل و قلب رو، به خاطر چی؟ به سبب احتجابش از حقیقت او بود. اینا محجوبن، اینا نمیفهمن حقیقت حضرت آدم علیه السلام رو به علت انتباهش در ماده. چرا نمیفهمن؟ برای اینکه اصلا جایگاهشون جایگاه مادیست، جایگاه طبیعی است. کسی که اصلا جایگاهش مادی و طبیعی است، نفس طبیعی است، این هرگز نمیتونه اونها رو بفهمه. یعنی هر وقت دیدید که نمیتونید اذعان کنید و احترام بگذارید به روحانیون، روحانیون مقصدم روحانیونه، نه ملائکه اعلاست، نه افراد، فرد مقصدم نیست، به فرشتگان و فرشته‌ها نمیتونید احترام بذارید، علتش اینه که انسان در ماده قوته بره. و برای همین خدای تعالی فرمود و کان من الکافرین. ادامه همین آیات سمرکسات گفت شیطان استکبار ورزید، ابلیس استکبار ورزید و سجده نکرد و او از کافران بود. کافران بود یعنی از کسانی که احتجاب داره، میپوشانه چیزها رو. پس تا اینجا بحث اینطور شد که این قوای نفسانی که به نزا برخواستن، این پیروان حضرت عیسی که به دشمنی برخواستن، به خونریزی برخواستن و 100,000 نفر رو کشتن، کله ها کو ساختن، پشته ساختن، سیل خون جاری کردن، به خاطر این بود که اینها به یک جنبه نفسانی اکسپوز شده بودن و تربیت شده بودن. هرچی هم میدونستن از نفسانیات بود و بنابراین نمیتونستن، همون شیطان بودن، فرزندان شیطان بودن، نمیتونستن به توافق برسن. یکی هم بگن کی حقه، حق رو نمیتونستن قبول کنن، گردن بذارن، گردن بنهن بر حق. و تا قیامت هم میگن نه در برابر حق. یک روز هم نمیشه ابلیس بگه که آدم خوبه. ملائکه قبول کردن، ولی ابلیس یک لحظه هم نخواهد کن و فرزندان ابلیس هم یک بار هم نخواهند کن. یعنی شما فکر کنید تو کره زمین یه موقع میشه که فرزندان ابلیس حق رو بپذیرن؟ نخواهند پذیرن و همیشه منکر خواهند شد. حالا این نکته رو توجه فرمودید، بحث خلافت هست، بحث این که خلیفه رو قبول میکنن یا نه. خلیفه خدا رو قبول نخواهن کرد ابلیسیا. یعنی شما تعجب نکنید میگن بچه این همه مسلمان قبول نکردن، ابلیس و جنودش قبول نکردن آدم رو. خب جنودش کجا رفتن؟ جنودش تو عربستان نیستن، توی میان ماها نیستن، خب هستن دیگه. اینا هرگز حضرت علی رو قبول نخواهن کرد. اینا تا قیامت هم شما سند بیاری، کتاب بنویسی، هیچ فرقی نمیکنه باهاشون، اصلا نمیتونن بفهمن تا قبول کنن. اونا مقهورن اون زمان، موافق نیستن. اونا فقط قهر، چون ایشون اجازه داره با سیف، ابن عریان گفت با سیف حکومت میکنه، سیف هم نمخشه شمشیر ظاهریست، به همت، میگفت با همت میکماره و با همت میکشه. اونا فقط از ترس و طمع ساکت میشن، قبول نمیکنن. برای همین هم بعد دوباره فتنه ها رو شروع میکنن.
کیفیت در اون زمان حضرت رسول صلی الله علیه که در واقع بنی امیه به یه شکلی پذیرفت، بعد با اومد جلیل خودش رو مقابلت نشون دادن.
در زمان حضرت رسول صلی الله علیه چون ایشون با ولایت هیچ وقت با مردم روبرو نشدن، به عنوان رسول همیشه خودشو معرفی میکردن، با افراد خاصی به عنوان ولی ارتباط برقرار میکردن، با اکثر مردم به عنوان رسول برخورد میکردن. لذا اونها به عنوان رسول قبول کرده بودن پیامبر رو و منافق توشون بود، دشمن ظاهری هم بود توشون، حالا منطقه تو شبه جزیره دشمن ها نبودن، حالا در جاهای دیگه. اما اگر به صورت ولی ظهور میکردن یا مثل ابلیس اون اکثر من نشون میدادن، یا بایستی ایشون مثل دوران حضرت خاتم حضرت مهدی علیه السلام قهرامیز باشون برخورد میکرد که خب موقعش نبوده. حالا در مورد این اختصام در ملأ اعلی، این ارسم در فصوص الحکم اختصام اهل نار رو بوشیم کنار، اختصام در ملأ اعلی رو میخواییم بی خود آشناشیم باش. در فصوص الحکم شیخ ابن عربی توضیحاتی داره، این توضیحات ایشون فرمایش ایشون رو با شرح استاد حسن زاده عاملی رو میاریم اینجا. مراد از ملائکه نفوس منتبعه در آسمان هاست که مرحله نازله ملکن. نظر مرحوم میر داماده که دیشب هم ازش یه نکته خوندم، فکر کنم دیشب بود یا پریشب بود، مرحوم میر در قبسات و قاطبه اهل عرفان و همچنین اشارات و نکاتی از روایات بلکه آیات این است که ملائکه را مراتب متفاوت است و از اولی اجنحت مثنا و ثلاثه و رباع. خدا فرمود که ملائکه را این چنین قرار دادیم، دارای بالهای دوتا، ستا، چهارتا. پس معلوم میشه اون که دوتا، ستا، چهارتا یعنی تفاوت درجه است، اختلافه. کسی که ملکی که دوتا بال داره با ملکی ستا داره با ملکی چهارتا داره یا بیشتر داره، این فرق میکنه از نظر درجه و شرافت. پس نکته اولشون این بود که همه اهل عرفان روایات اشارات بل روایات احادیث اشاره دارن، بلکه قرآن آیات قرآن کریم اشاره داره که ملائکه یک طبقه نیستن، طبقات مختلفی دارن. میتوان این لطیفه و دقیقه را استفاده کرد، یعنی نکته رو میشه از این آیه فهم. چه جناح یعنی بال، قوای مستکنه در ذاتند، قوایی که در ذات یک موجود مخفیان و جایگزین شدن بهشون میگن بال. میگن بال. بال یه چیزیه که انسانی نیرویی است که در انسان به صورت قوه مستکن یعنی جا افتاده، جا مثلا ملکه شده قرار داره که ملکه هستند، قوایی که ملکه شدن و موجب عروج و صعود صاحب ملکه میباشند. پس این بالها انسان باهاش چیکار میکنه؟ پرواز میکنه. چی باعث میشه در انسان باش پرواز کنه؟ اون نیروهای درونی که درش هست، قوایی که درش مستکن هست، به اینها میگن ملکه. و ملکه همان ملک و سلطه و تملک و مالک بودن است. وقتی میگیم چیزی ملکه کسی میشه یعنی برش سلطه داره، مالکشه و در اختیارشه. اگر از طبیعت محضه، طبیعت محضه یعنی هم بدن، جنبه های طبیعی خیلی محض، قدم فراتر نهی، اولین قدم به سوی عالم ملک یا ملک و ملک است تا برسد به ملکوت که صیغه مبالغه ملک است و چون رحمود که صیغه مبالغه رحم و جبروت صیغه مبالغه جب و عظموت صیغه مبالغه عظمت است. به بیان شریف استادم الهی قمشه‌ای، صف در صف از غیب و شهود ملک هستی، بینی نشسته بر فراز از بر فراز هر گیاهی، فوج ملک بینی تبایع یا قوا را، افرشته ای تا پروراند آن گیاه را. میگه همین قوای طبیعی هر کدومشون هر کدوم به شکل ملکن دیگه، فرشته هستن. لذا حق تعالی آنان یعنی ملأ اعلی را به اختصام وصف کرد، از این جهت که طبیعت متفاوت است. پس چون طبیعت های اینا متفاوت بود، ملائکه متفاوتی بودن از نظر بالاشون متفاوت بود، یعنی طبیعتاشون متفاوت بود. خدا گفت اینها با هم اختصام داشتن. یعنی چی؟ یعنی اسماء الله متقابلند، اسماء الهی با هم مقابل هم قرار می گیرند. چنان که رحیم متقابل منتقم و قهار است و معز مقابل مذل، و این اسماء متقابل در مرتبه الهیت که ظهور کثرت اسماست در طبیعت، یعنی رفش رحمانی که محل ولایت اسماء و مظهر احکام اسماء است، متقابلند. لذا اسماء را اختصام است که در مرحله ظهور اسماء هر اسمی را حکمی خاص است مقابل با اسم دیگر. میگه اینها در احدیت نیستن، در ذات هم این تقابل نیست، ولی در وقتی که میان در مرحله واحدیت یا الهیت که میخوان ظهور کنن، اینا هر کمشون یه حکمی دارن، هر کمشون خواستار اینه که حکم او جاری شه. میگه من بایستی حرفم پیش بره در عالم، اون یکی میگه من بایست پیش بره، بایست به طریق من ایجاد بشه عالم. همه اینا میخوان حرف خودشون به کرسی بنشینه.
مرتبه الهیت و مرتبه واحدیت،
بله الله واحدیت. خب این متن عربیش هم برمیداریم ترجمهش نگاه میکنیم. و این تقابل در اسما نسبی هست، اینا سخن ابن عربی هست، این و این تقابل در اسما الهیه نسبی هستن که نفس رحمانی آن تقابل را اعطا، یعنی اظهار نمود. پس این دوگانگی رو نفس رحمانی ایجاد کرد، این رو در رویی رو نفس رحمانی ایجاد میکنه، چون رحمان نسبت به همه یکسان دیدگاهش پوزیشنش. نمیبینی ذات الهیه که در مرتبه احدیت از این حکم تقابل خارج است؟ میبینی در احدیت یعنی این تقابلی نیست. چگونه در آیه قرآن داریم بگو الله یا بگو رحمان فرقی نمیکنه. البته تفاوتی دارن از زمانی، ولی به هر حال از ویژگی های الله هست. در احدیت نیست، یکسان نگاه میشه؟ نه نه، یکسان نگاه میشه، همه هستن، ولی همه به عنوان همه هستن، همه رو سپورت، همه رو بقا میبخشه، هم یکی رو برای یکی اینقدر مسلط نمیکنه که اون دیگری از بین بره، بله. برای همین رحمان بر عرش نشسته، استوای بر عرش داره،
چون کارش
الله خوبی هست، بله. خب برای این نفس، خب رحمان هم صفت الله دیگه. پس نمیبینی ذات الهی که در مرتبه احدیت از این حکم تقابل خارج است، چگونه غنای از عالمیان دارد؟ اون اصلا احتیاجی به عالمیان نداره، یعنی حق تعالی در مرتبه ذاتش غنی از عالمیان است و از حیث واحدیت و ظهورش در مظاهر مشتاق و خواهان مظاهر است. چون اسما متقابلن، عالم به صورت موجدشان که نفس رحمانی الهی است خارج شده است. اسما تقابل دارن و همه اسما از نفس رحمانی پیدا شدن و این نفس موجد عالم است و عالم به صورت مخرج خود است که در آن تقابل است، به صورت مخرج یعنی به صورت کسی که او را ایجاد کرده. پس در این عالم هم تقابل است، یعنی عالم به صورت رحمانه که فرمود انسان را به صورت رحمان آفریدیم. پس چون در رحمان تقابله، در عالم هم تقابله. و ذات احدیت خارج از این هاست، احدیت با اینا کاری نداره. سپس حق تعالی تینت این شخص انسانی را به دو دست خود، یعنی اسماء جمالی و جلالی یا فاعلی و قابلی یا لطف و قهر عجین نمود و دو دست او متقابلن، چون عبارت از صفات جمالی و جلالی است مثل رضا و غضب، لطف و قهر. و هرچند هر دو دست او یمین هستند که در جلال او جمال است و در جمالش جلال، کلتا یدیه یمین داری، مقصود اینه که درش هست. پس خفایی در تفاوت میان اسما نیست، هرچند این فرق در تقابل ایشان نباشد، هرچند این فرق در تقابل ایشان نباشد مگر همین اندازه که دو چیز یعنی از دو دستن. پس عالم به تقابل اسما اداره می شود، هرچند این فرق در تقابل ایشان نباشد، در تقابل ایشان نباشد مگر همین اندازه که دو چیز یعنی از دو دستن، همین که دوتا هستنه، وگرنه از نظر جدی بررسیشون کنید دوتا نیستن. پس عالم به به تقابل اسماء اداره می شود و به تقابل یعنی تضاد، یکی از حرفا که در سر زبان هاست که تکامل بر اساس تضاد است، بر این مبنای متین استوار است که لطف و قهر و جمال و جلال متقابلن و نظام هستی مطلقاً در عالم و در هر صنف نو و مجتمع بر این اساس است که جلال جمال می آورد و جمال جلال، و از این دو مقدمه نتیجه های کلمات تکوینی حاصل می گردد، یعنی چی که در جهان آفرینش میاد از این دوتا. زیرا مناسب بین علت و معلول ثابت است، زیرا مناسبت بین علت و معلول ثابت است، یعنی سنخیه، و چون معلول که طبیعت است به قابل بودنش مقتضی تقابل دارد، علت نیز به فعالیت خود مقتضی تقابل دارد. حتی من بقیه فرمایش ایشون رو نبردم به دلیل اینکه هم جا میگرفت و از بحث میرفت بیرون یه مقداری. من توضیح بدم مقصود چیه. مقصود اینکه خدا، فرشته ها دعوا داشتن سر آفرینش آدم. به خاطر چی دعوا داشتن اینا؟ به خاطر اینکه اینا اسمای مختلفی توشون بود. این اسما که درشون بود در ملأ اعلی باعث شد اینها با هم تخاصم ببرزن. هر کسی بگه من بر حقم، اون یکی بر باطله. اسمی که من دارم بایستی ظاهر بشه و به جهان بیا. بعد خداوند برای اینکه این تکامل و تعادل ایجاد بشه، خلیفه کاملی رو ایجاد کرده بود که همه این اسما در او بودن. وقتی که اونا متوجه شدن که همه اسما در او هست و این اون تعادل و چیز رو ایجاد میکنه، ثبات رو ایجاد میکنه و این اسما هم همشون میان متقابل در اینجا به برکت او تعادل هست، اونها قبول کردن رو راضی شدن و سجده کردن. ولی شیطان یا ابلیس این کار رو نکرد، بخوانه که محجوب بود و نفهمید که اون در او یک کمالی است که این اصلا نمیتونه درکش کنه. این همیشه میگه منم مثل اونم. این امیرا که میگفتن ما مثل او هستیم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه جنبه ای از او درشون بود، میگفتن ما مثل او. به یه جنبه میگفتن ما مثل او هستیم و اون کاملیت رو درک نمیکنه و هیچ کمشون میتونستن به اون کاملیت برسن، به اون جامعیت برسن. امکان براشون نداره به اون جامعیت برسن. ملائکه هم امکان نداره براشون به اون جامعیت برسن. منتها ملائکه قبول میکنه و نظار پایان میبخشن، یه درگیری ایجاد نمیکنن، ولی شیاطین و جنودشون و اصحابشون اونها پایان نمیبخشن. این نظار ادامه میدن و همیشه خونریزی و قتل ایجاد خواهند کرد و ادامه میدن این کارشون. بنابراین الان تو این بحث داستان مسئله بخوایم بریم، خیلی فشرده این هست که خلیفه میطلبیدن، خلیفه میباید جامعه میبود. اینا هیچ کدومشون جامعه نمیبودن ولی ادعا میکردن که ما کافی هستیم. اینا جهنمی ها. فرشته هم همین ادعا رو میکنن، میگن ما کافی هستیم، ولی میفهمن که کافی نیستن، میفهمن که لیاقت ندارن و صلاحیت ندارن، کوتاه میان. پس در این نکته این داستان فقط برای این است که خلیفه شأنش خیلی بالاست، جانشین شأنش خیلی بالاست، یک جامعیت خیلی بالایی میخواد جانشین خدا در زمین، و این محجوبا نمیتونن بفهمن. چه حجوبشون حجوب نورانی باشه مثل ملائکه، چه حجوبشون حجوب ظلمانی باشه مثل شیطان و جنود شیاطین، نمیتونن خلیفه رو بفهمن. خلیفه رو فقط خدا میتونه تشخیص بده و انتخاب کنه و معرفی کنه. برای همین اینا نه مثل ملائکه بودن که ساکت بشه و نه خودشون خلیفه بودن، بنابراین جنگ را انداختن و خونریزی را انداختن. و همین چیزیست که میبینید در جامعه بشری هست، در بین امت مسلمان هست، در بین مذاهب هست، همه به خاطر اینکه یه بعد محدودی دارن و دید محدودی نگاه میکنن، فهم میکنن اون نوری که به اونها تابیده همه نور خدا همین هست. اگر مؤمن باشن و ملکوتی باشن و الهی باشن، میفهمن همه نور از خدا به اینها نخورده، بنابراین ایمان میارن و تسلیم میشن و سجده میکنن و ساکت میشن. اگر مؤمن نباشن جنگ را میاندازن، جنگ مذهبی را میاندازن، جنگ فرقی را میاندازن، جنگ های مختلف را میاندازن و آدم کشی را میاندازن. بفهم
در واقع در اون سفر تقوایی که اول اشاره شد همین ایمانیه که ملائک داشتن، ولی
بله اونم نکته خوبیست. بله که به حال این چیزها رو، این معرفت ها رو اگر با تقوا نباشه این خروزی ها رو را میاندازه. این شمشیرها دست گرفتن به جون هم افتادن. ابلیس میگن که مثلا سر شیطانه، پادشاه شیاطینه، یک شیطان مخصوصه و جنود زیادی داره که شیاطین هستن. بعد از این شیاطین بخششون از جنن، بخششون از انسن، بخششون درونی هن، بخششون بیرونی هن. شیاطین درونی همین وهم و قوای نفسانی ما هستن که شیطان درونه. شیاطین بیرونی خب اونا میتونن به قالب انس باشن مثل انسان. یه نفر که کتاب گمراه کنند میشه شیطانه. یه نفر یه هنرپیشه‌ای که مثلا مردم رو فریب میده، یه سیاستمداری که این کارو میکنه، هر کسی یه سخنرانی که این کارو میکنه، اینا شیطانن. اجنه ای هم هستن که همین کارا رو میکنن. که شیطان اون ابلیس از اجنه بود. اون ابلیس به خصوص از جنیان بود. بله میگن که اشتباه وقتی کسی یک سوال کردن اشتباه نیست، نظر دادن آدم اشتباه میکنه. اینا به صورت سوال مطرح کردن، از سوال اینا گفتن آیا میخوای کسی رو به قرار بدی که این کارو بکنه، سوال بود. بنابراین کاری نکردن که بشه گفت اشتباه، سوال کردن. و در سوالشون یک نوع اعتراض خفی هست که اعتراض کردن، منتها بعضی از مفسرا میگن نه اون اعتراض هم نیست، چون قبل و بعدش همش با تسبیح خدا سبحانکه میگن. بنابراین اینها اول مثلا فکر شاگردی که میدونه که چیزی سرش نمیشه، در مثلا ریاضیات داره استادش مسئله رو حل میکنه، میگه مثلا ببخشید من چون اطلاع کافی ندارم این درست حل شده یا نه. این فرق، این سوال ملائکه اونطوریه. سلام علیکم.